وقتی قدر خودمون رو بدونیم، در واقع قدردان قدرت مطلقی میشیم که نعمتهای بی پایان درگاهش رو در اختیار ما قرار داده. یادمون باشه که همیشه زود دیر میشه. قدر لحظه به لحظه خودمونو بدونیم که ناگهان وقت رفتن از راه میرسه. خودمونو دوست داشته باشیم و مظهر و آینه ی همه داشته هایی که بهمون عطا شده باشیم.
خدایا، اول صبح، خدایا ما رو قدردان همه محبت ها کن، همه محبت ها. ای از من به من نزدیکتر، با تو آغاز می کنم از تو، با تو آغاز می کنم بندگی هر روزم را، یا حی. خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز میکنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. بحث آرامش رو داشتیم میگفتیم. یکی از مسائلی که آرامش رو به هم میزند حرف زشته، اهانت، توهین، سوءظن، سخنچینی، تهدید، جسارت، فحش، تهمت، شهادت ناحق، تحقیر، نفرین، لعنت، طرد. این هر چیزی که رفاقت رو به هم بزنه، آشتی ها رو تبدیل به قهر میکنه، اینا مهمه. خیلی اسلام به اینا عنایت داره. دروغ گناه کبیره است. خیلی اسلام میگه اگر خواستی دو نفر آشتی بدی با دروغ، دروغ رو گفت که دو نفر آشتی بدن. خیلی مهمه شا پیداش آشتی شدن اینقدر ارزش داره که آدم گناه کبیره بکنه برای که دو نفر که با هم قهرن آشتشون بدن. اگر کسی دو نفر قهر با هم آشتی داد، ثواب آشتی دادن از تمام نمازها و روزهای مستحب بیشتره. خیلی مهمه. و اصلاح ذات البین و اصلح ذات بینکم، دستور اصلاح تو قرآن اومده. در دعاها میکنیم که خدا به من توفیق بده اصلاح بدم، حتی از جیب خودمون پول خرج کنیم. یه روز دو نفر از یاران امام صادق دعواشون بود. مفضل یکی از یاران امام صادق بود، اما بردید این دو تا شیعه با هم دعواشونه. رفت جلو و متوجه شد که دعوا سر پوله. او کسی ادعا میکنه خواستش که چقدر ازی میخواد که داد و بیداد میکنی؟ گفت مثلا فلان این پول داد بش. گفت بگیر داد و بیداد نکن، هم رفیق بشید برید. بعد مفضل گفت امام صادق علیه السلام این پول در اختیار من گذاشته. گفته اگر یه جای دیدید دو تا شیعه، دو تا مسلمان با هم بدن، با هم جسارت میکنن، استرس وارد میکنن، تحقیر و توهین و فحش و تهمت و مشکلشون پوله، این پول مال منه، بده به اونها مشکل حل کن. این امام صادق علیه السلام پول میداد به اشخاصی که از پول من جامعه را تنش روش با یعنی به چالش نکشید، افراد با هم مهربون باشن. و من اینو از دادستان امام هم شنیدم. حضرت امام در انقلاب جمهوری اسلامی یه نفر رو دستور دادشون دادستان بشه. من از دادستان شنیدم. وقتی دادستان مدتش تموم شد، دادستان یکی دیگه شد. او دادستان قبلی بود، دادستان جدیدم بود، منم سومی بودم. دادستان قبلی گفت امام یه پولی در اختیار من داشته، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، فرموده یه جاهایی که با پول میشه قصر حرکت قانون نداریم و تا قانون تصویب بشه اختلاف تو جامعه میفته. اگر یه جای مشکلی است که با پول حل میشه حل کنید که مردم با هم مهربون باشن، درگیری ها رو با پول شخصی حل کنید. خب این مهمه. روایت داره میگه دو تا مسلمان با هم قهر کنن، همدیگه ترس کنن، اگر تا سه روز مجازن، روز چهارم اگر آشتی نکنن پیغمبر فرمود این دو تا هیچ کدوم مسلمان نیستن، یعنی مسلمان واقعی، مسلمان کامل نیستن. اصل مهمیه. ایما مسلمین تهاجرا فمکت و سلاسا لا یستلحان الا کانا خارجین من الاسلام. هر دوتا مسلمانی که همدیگه رو ترد کنن بعد از سه روز آشتی نکنن، خارجین من الاسلام، هر دوشون از مدار اسلام رفتن بیرون. چون وقتی انسان با هم بده، آب رو همدیگه رو میریزه، ای به همدیگه رو. مثلا چه روایاتی داریم که اگر کسی من تتبع عورات الناس کشف الله عورته، کسی که راز مردم را فاش کنه خدا راز را فاش میکنه. و وقتی آدم با هم بده سعی میکنه که ای با هم دیگه رو بکشه هوا کنه. رازداری نقل نکرده، دنبال پیگیری نکردن. حالا آدم وقتی با کسی بده ناخونک میزنه ببینه عیبش کجاست. و السلام علیکم و رحمت الله.
عاشقی دین من و سوختن و این من است، عاشقی دین من و سوختن و شب ها، مایه گریه شب ها، دل غمگین من است، خدا همچو فرهاد بگریم همیشه در دل کوه، همچو فرهاد بگریم همیشه در دل کوه، خدا این همه در بدری، این همه در بدری از غم شیری این من آسمانا، دل تاریک من از ما تهیست، اشکهایم همه شب خوشه پروین
از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در جلسات حکیمیه در خدمت شما بودیم با مرور قطعه هایی از تاریخ اسلام و وقایع مهمی از تاریخ اسلام. سال به سال تاریخ اسلام رو با هم دیگه مرور میکردیم، رسیدیم به سال 35 هجری. سال 35 هجری که از اتفاقات مهمی که درش ما شاهد هستیم این هستش که خلیفه سوم عثمان بن عفان در این سال به جهت اعتراضات مردم و فریادهای مردم و عدم توجه به این اعتراضات و در نهایت تبدیل شدن این اعتراضات به شورش مردمی از دنیا میره و به نوعی به قتل میرسه، که قتل خلیفه سوم در سال 35 هجری یکی از اتفاقات خاصیه، یکی از نقاط عطفیه در تاریخ. در آینده بسیاری از وقایع و بسیاری از توجیهاتی رو که بنی امیه در مخالفت با بنی هاشم دارن، در جنگ هایی که دارن، در اتفاقات اعتراضاتی که دارن، از این قتل استفاده میکنن، این قتل رو بهانه میکنن و به نوعی ما شاهد این هستیم که به مرور گروهی تشکیل میشه به نام گروه خونخواهان خلیفه سوم. قبل از اینکه به این نکته مفصل برسیم یک مقداری اشاره بکنیم به اقدامات خلیفه سوم و با هم دیگه ببینیم چرا باعث شد خلیفه سوم این همه اعتراضات اتفاق بیفته. عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص ابن امیه از قبیله بنی امیه بود، از افرادی بودش که جزء شخصیت هایی بود که به حبشه مهاجرت کرده و جزء مهاجرین حبشه هم به حساب میمده، توسط ابوبکر مسلمان شده بوده. او در سال ششم بعد آمولفیل در مکه به دنیا میاد. این شخصیت شخصیتی هستش که از تیره بنی امیه بوده، وقتی حاکم میشه و خلافت رو به عهده میگیره، شجره خبیثه بنی امیه که به تعبیر سوره مبارکه اسراء آیه 60 و سوره مبارکه ابراهیم آیه 26 شجره خبیثه بنی امیه بودن، این شجره خبیثه رو خیلی رونق بهشون میده و باعث میشه که این شجره خبیثه نفوذ خودش رو در جهان اسلام خیلی زیاد بکنه و هم نفوذ و گسترش نفوذ اینها باعث میشه که در آینده مشکلات بسیار زیادی رو برای مسلمان ها ایجاد بکنن و به نوعی بزرگترین مشکل رو برای امیر المؤمنان علی علیه السلام با سردمداری حکومت شام ایجاد بکنند. و یک نمونهش جنگ صفین بود که نزدیک به یک سال از خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام رو مشغول به خودش کرد.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه
مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یکی از اقدامات خیلی تلخ خلیفه سوم همین بود که باعث شد که رونق پیدا بکنه بنی امیه. افرادی از این گروه رو به عنوان امرای خلیفه اینها رو منصوب میکرد به جاهای مختلف، به شهرهای مختلف، مثل مثلا مروان بن حکم در پدرش که اینها در زمان پیامبر اخراج شده بودن از مدینه و در دشمنی و عداوت اونها با مسلمون ها کوچکترین شبهه و تردیدی وجود نداره. یا عبدالله ابن عامر که سابقه ارتداد داشت، او رو میار به عنوان خلیفه، به عنوان امیر خودش منصوب میکنه در بصره، در مصر حتی او رو منصوب میکنه. ولید ابن عتبه که در قرآن به عنوان فاسق از او یاد شده و فسق علنی داشته، شرب خمر علنی داشته، او رو به عنوان حاکم کوفه، به عنوان امیر کوفه منصوب میکنه. تصمیماتی که میگیره همه تصمیمات در جهت منافع بنی امیه و انتفاع این تیره و این گروه خاص بوده و تمام تلاشش این بوده که این گروه رو رونق بده. به جهت همین اقدامات، به جهت اقدامات خیلی سختی که داشته، باعث میشه که اعتراضات بسیار مختلفی برای خلیفه اتفاق بیفته. یکی از اتفاقاتی که در سال 35 اتفاق افتاد این بود که افرادی از مصر به اعتراض نسبت به عملکرد عبدالله ابن عامر میان به سمت مدینه، اعتراض میکنن به خلیفه. خلیفه در جمع اونها حاضر میشه، تعهد میده، قول میده که اصلاح بکنه، امیر رو برکنار بکنه که حالا ظاهرن برادر رضایی او هم بوده و نسبتی به او داشته. تصمیم دستومی که من رو عزلش میکنن، مردم قبول میکنن، وعده او رو میپذیرن، برمیگردن به مصر. اما در اثناء راه متوجه میشن قاصدی از طرف حکومت مرکزی به مصر داره میره. اون قاصد رو به قول خودشون میگیرن، نگاه میکنن، میبینن خلیفه نامه ای نوشته به حاکم مصر که وقتی اینها برگشتن، این افراد برگشتن، بزرگان اونها رو دستگیر بکن، سرکوبشون بکن، تبعیدشون بکن، زندانیشون بکن و با اونها برخورد خیلی سختی داشته باش. اینها میبینن خب خلیفه اینجوری بهشون وعده داده، بعد خلف وعده میکنه، همه دوباره برمیگردن به مدینه و اعتراضاتشون رو خیلی بیشتر میکنه. یا به نوع دیگه خیلی وقتها میومدن اینها اعتراض میکردن، تو مسجد حضور پیدا میکردن، اعتراضهای بسیار زیادی داشتن. خلیفه میومد باهاشون صحبت میکرد، صحبت خلیفه را قبول نمیکردن، نسبت به وعده های خلیفه خیلی خوشبین نبودن. امیر مومنان علی علیه السلام رو خلیفه واسطه قرار میداد، او میومد با مردم صحبت میکرد، از مردم درخواست میکرد که این شروعی ها و این نارامی ها رو کنار بگذارن و از جانب خلیفه به اونها وعده میداد که خلیفه قول داده که رفتار خودش رو اصلاح بکنه. از امیر مومنان درخواست پادهمیانی میکرد، ولی باز با توجه به وساطت امیر مومنان علی علیه السلام، او به حتی وساطت امیر مومنان هم ترتیب اثر نمیداد و اقدامات خودش رو ادامه میداد. خلیفه سوم خیلی تلاش این بود که منافع گروه بنی امیه رو تأمین بکنه، بیش از آنی که به فکر جامعه اسلامی باشه، بیش از آنی که به فکر مردم باشه، بیش از آنی که به فکر مسلمون ها باشه، بیشتر دنبال این بود که منافع بنی امیه تأمین بشه. و همین توجه خلیفه سوم باعث نفوذ روزافزون بنی امیه در حکومت اسلامی بود، باعث این شد که این شجره خبیثه خیلی رونق پیدا بکنن، پایه های نفوذ خودشون رو مستحکم بکنن، که در نهایت منجر به این شد که معاویه بن ابو سفیان که اصلی ترین دشمن اهل بیت علیهم السلام هم به حساب میاد، با ترفندهایی که داشت، با حیله هایی که داشت، با تأثیری که در شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام ایجاد کرد، با تأثیری که با اقدام به ترور امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت مسموم کردن امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، اومد حکومت بنی امیه رو به طور رسمی تأسیس کرد و خلافت مسلمان‌ها رو تبدیل کرد به یک حکومت موروثی صفاک خودکامه ای که باعث این شد که اتفاقات بسیار تلخی در جهان اسلام اتفاق بیفته، که دومین خلیفه از بنی امیه هم که یزید ابن معاویه ملعون هست موجب شهادت امام حسین علیه السلام با اون وضعیت دهشتناک و غریبانه در سرزمین کربلا شد. اقدامات مهمی که بخوان اشاره بهش بکنیم، مهمترین اقدام همین بود که خلیفه در دوران نزدیک به 12 سال حکومت خودش شرایط رو به گونه‌ای فراهم کرد که از مسیر اسلام خارج شد، از مسیر حقیقت اسلام خارج شد، به گونه‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام متحمل زحمت‌های بسیار زیادی شد تا بتواند بعضی از این سنت‌ها، بعضی از این کجروی‌ها رو اصلاح بکنه. اما وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام هم که 3 جنگ بهشون تحمیل شده بود خیلی توفیقی توی این زمینه پیدا نکردن، موفق نشدن. بیشتر وقت عمر مبارکشون، عمر حکومتشون صرف جنگ های جمل و صفین و نهروان شد و خیلی حضرت امیر علیه السلام فرصت پیدا نکرد که این شجره خبیثه رو اصلاح بکنه و در نهایت منجر به این شد که این شجره خبیث انحرافی رو در اسلام ایجاد بکنه که امام حسین علیه السلام کنه برای اینکه این انحراف رو اصلاح بکنه، برای اینکه این کجی رو برگردونه به سمت صراط مستقیم خودش، پا به عرصه قیام میذارند و وارد کربلا میشن و اونگونه به شهادت میرسن. مهمترین اتفاقاتی که در این سالهای حکومت خلیفه سوم مشاهدش هستیم، مخصوصا در اواخر حکومت این خلیفه، اعتراضات مردمی هست، اون تجمعات مردمی هست که در سال 35 هجری خیلی ما این شاهد این قضیه هستیم که مردم جمع شدن نسبت به خلیفه اعتراض داشتن، که در نهایت این اعتراض ها منتهی به محاصره خلیفه در دارالخلافه و در نهایت قتل خلیفه به دست معترضین شد.